Hashtag music. Hashtag party. Hashtag play. Hashtag follow me. Hashtag love. Hashtag like. Hashtag beautiful. Hashtag life. Hashtag boys. Hashtag girls. Hashtag selfie. Hashtag bite me. Hashtag dance. Hashtag happy. Hashtag smile. Hashtag candy. Hashtag friends. Hashtag yum. Hashtag summertime. Hashtag fun. Hashtag sex. Hashtag sound. Hashtag up. Hashtag down. 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 Get down.
سلام، اینجا هشتگه، یه پادکست با طعم تکنولوژی. من نیما هم. امروز 6 مهر 1398 اولین روز از ادامه زندگی من.
صد کن.
6 مهر سال نصف شد. اینقدر زود. الان بچه ها رفتن مدرسه.
چیکار کنی امروز اومدی مدرسه؟
نمیدونم.
نمیدونی؟
میخوام درس بخونم. نوشتن یاد میگیرم. درس عاد بگیریم.
همونه با میخونم.
چیز نیاوردم.
عیب نداره.
درس که خیلی خیلی خوبه. دیگه حیات خوبه. اون خوبه. این خوبه.
سلام مجدد، ماه مهرتون مبارک. خیلی خوشحالم که دوباره تو این اپیزود در خدمتتون هستم. ماه مهر همیشه برای من شخصا اصلا چیز جذابی نبوده. حالا درست یکی دوتا از عزیزانم توی این ماه به دنیا اومدن، ولی اصلا برای من جذاب نبوده. نمیدونم آخه چه کاریه بچه رو ساعت 7 صبح بلند کنی بفرستی مدرسه. حالا 7 اگه مدرسه کنار خونش باشه، اگه ساعت دورتر باشه باید ساعت 6 صبح 5 و نیم صبح بدبخت بلند شه بره مدرسه، که چی 12 الی 13 سال بره مدرسه، اول دبستان، دوم دبستان، سوم دبستان، که البته الان نمیدونم دیگه یه چیز دیگه شده، نمیدونم کلاس یکم، پنجم، ششم، سیزدهم، دوازدهم، یه همچین چیزی شده، اصلا نمیدونم چیه فرمولشو. از دو سه تا بچه دبستانی هم پرسیدم، بچه مدرسه پرسیدم، برام توضیح دادم، ولی اصلا الان یادم نمیاد چه جوری بود. دیگه الان راهنمایی ندارن، دبیرستان ندارن، نمیدونم چه جوریه. حالا از کلا از این 12 تا 13 سال مدرسه بیایم بیرون، بعدش میریم سراغ دانشگاه. اگه دانشگاهتون فنی باشید مثل من فنی درس خوندم، باید یه 2 سال برید کاردانی بخونید، بعد 2 سال برید کارشناسی بخونید. ولی اگر فنی نبودید، یعنی ریاضی بودید داخل دبیرستان، خب مستقیم میرید 4 سال دانشگاه لیسانس میگیرید. این 4 سال. بعدش اگر خیلی علاقه به تربیت و علم و دانش و این حرفا داشته باشید، که منم اینطوری بودم، بعدش 2 سال میرید فوق لیسانس میخونید. این شد چند سال؟ 12 سال اونجا داشتیم، 4 سال اینجا، 16 سال. بعد نه دیگه، 12 سال اونجا، 4 سال اینجا، میشه 16 2 سال فوق لیسانس، 18 سال میشه تو فوق لیسانس. بعد اگر باز مثل من علاقه به علم و دانش داشته باشید، میرید برای 5 سال دکتراتون. اگه البته اگه خیلی حال بدید 4 ساله الا 5 ساله میتونید بخونید. اگر نه که برو بالای 7 8 سال که اینجا میشه 18 سال و اضافه 5 تا میشه 23. یعنی شما 23 ساله که وقتی اول مهر رو میبینید یاد ساعت 6 صبح میافتید که بعد بلند شید کیفو بندازید پشتتون برید مدرسه یا دانشگاه. حالا من کار ندارم که این اصلا خوبه یا بده، مدرسه بده یا خوبه. من که دوران مدرسه اصلا حال نکردم، دانشگاه بهتر بود به خاطر اینکه چیزایی که بهم داشتن یاد میدادن و دوست داشتم، یعنی رفتم تو رشته‌ای که بهش علاقه داشتم. حالا ولی دوران مدرسه نه. بگذاریم از این بحثا، بیاییم بیرون بریم سراغ بحث اصلی اپیزود خودمون. این هفته قرار درباره گیم تئوری صحبت کنیم، یا تئوری بازی ها یا نظریه بازی ها. یک موضوع جذاب، جالب، کاربردی و میان رشته. یعنی درست اولش گیم تئوری یا نظریه بازی ها در واقع یک موضوعی از ریاضیات کاربردیه، یعنی در واقع از علوم ریاضیات اومده بیرون، ولی امروزه یا حتی همون موقع که اصلا ساخته شد چند سال بعدش مستقیم تاثیر خودش رو داخل علوم اقتصاد گذاشت، داخل زیست شناسی گذاشت، توی علم کامپیوتر گذاشت و کلا تمام مواردی که با چالش ها و مسائل روبرو هستن. به طور کلی گیم تئوری هدف اصلیش اینه که بیاد اینو بگه که آقا ما توی مسائل روزمرمون در واقعیت داریم بازی میکنیم. حالا هر کس اگر بتونه اینا رو بهتر بازی بکنه پس برنده است. تو گیم تئوری یه سری مسائل وجود داره که همین مسائل روزمره زندگی ما هستن. ما توی گیم تئوری هدفمون اینه که بیایم اینجور مسائل رو مدل بکنیم به مدل‌های ریاضی و بتونیم حالا یا حلشون کنیم یا براش راه حل پیدا کنیم یا هزار تا کار دیگه‌ای که لازم داریم براش انجام. گیم تئوری رو من اینجا نمیتونم درس بدم، خودش یک واحد دانشگاهیه توی رشته‌های مختلف که توی مقطع لیسانس و توی لیسانس فکر نمی‌کنم باشه، ولی توی مقطع دکترا و فوق لیسانس میتونید واحدش رو داخل دانشگاه بردارید و پاس کنید. موضوع جالبی، اگر توی چارت درستون هست من بهتون پیشنهاد میکنم که این درس رو حتما بگیرید و پاسش کنید. میگم ولی من اینجا نمیخوام درسش بدم، مثل اپیزودهای قبلی میخوام یه سری کیبورد بهتون بدم، برید دنبال کیبوردا و حالش رو ببرید. خب اول از یه تاریخچه شروع کنم. تو سال 1921 یه ریاضیدان فرانسوی بود به نام امیل بورل، برای نخستین بار اومد مطالعه کردش روی بازیایی که داخل قمارخونه ها انجام میشدش. چند تا مقاله هم تو این زمینه نوشت ولی پیگیر موضوع نبود. حالا درسته به صورت خیلی رسمی شروعش کرد ولی خب خیلی راحت هم این موضوع رو ول کرد و کل هدفش این بود که توی مقالاتی که نوشته بود این بودش که بیا پیش بینی بکنه نتایجی که توی بازی ها هستش از راه های منطقی، که تاکید کرده بود که این امکان وجود داره. بعدش یه آقای دیگه به نام جون فون نویمان، اگه حالا اشتباه نخونم، یه ریاضیدان مجارستانی بود که اومد کار این آقا رو ادامه داد و خیلی از تاریخ نونا میگن که این آقا اولین کسی بود. حالا اون بنده خدا آقای بورل نمال تنبل بازی در ورد و ترچی که بود، به اسم این آقای نویمان تموم شد همیشه. اما نظریه چی بود؟ آقای نویمان گفته بود که اومده روی بازی ورق کار کرده بود که میگفتش که آقا ما با استفاده از صرفاً با استفاده از احتمالات نمیتونیم بیایم حدس بزنیم که بازی چجوری قراره بره جلو. ما یه چیز دیگه داریم داخل بازی ورق به اسم بلوف زدن، که اگر بخوایم این بلوف زدن رو بیایم دخیل بکنیم داخل بازی، عملاً میتونیم بگیم که نمیشه با آمار و احتمالات این موضوع رو به جواب رسوند. خب خیلی از اتفاقایی که توی زندگی ما میفته عملا نمیشه با آمار و احتمالات بهش رسید، بخاطر اینکه انقدر مسائل دیگه داخلش دخیل هستن که خب انقدر اتفاقای دیگه ممکنه بیفته، انقدر راههای دیگه وجود داره، نمیشه با آمار و احتمالات بهش جواب رسید. حالا توی تئوری بازی ها میخوایم بیایم اینجور مسائل رو در نظر بگیم. اما تو سال 1944 اون اومدش به همراه یه آقایی به نام مونگسترن که اقتصاددان اتریشی بود کتاب نظریه بازی و رفتار اقتصادی رو نوشتش. خب درست این کتاب درباره همچی از اسمش معلومه درباره علم اقتصاده، اما خب کاربرده دیگه توی روانشناسی و جامعه شناسی و سیاست و جنگ و بازی‌های تفریحی و این جور چیزا هم داشتش. فون نویمان اومد یه پایه راهبردی موجود توی یه بازی شبیه شطرنج رو تونست کنش‌هایی که میون دو کشور ایالات متحده و ایالات جماهیر شوروی اون موقع بود و توی خلال جنگ سرد با در نظر گرفتن اونا به عنوان دو بازیکن توی یه بازی مجموعه صفر مدل سازی کنه. حالا جلوتر میگم مجموعه صفر یعنی چی. بعد از اونم همینجوری این علم با سرعت خیلی بیشتری پیشرفت کرد. تو سال 1970 یه توی علم زیست شناسی ترکوند، مقالای خیلی خفنی ازش اومد بیرون و تا حالا چندین نفر که ایدهشون بر پایه گیم تئوری بوده تونستن جایزه نوبل رو ببرن. خیلی جالبه که بهتون بگم من توی یه دونه خبر خوندم که نزدیک 11 تا از جایزه های نوبلی که تا حالا داده شده بر پایه گیم تئوری بوده، یعنی اون موضوعاتی که روشون کار شده بر پایه گیم تئوری بوده. پس کلیت موضوع رو متوجه شدید. گیم تئوری کل هدفش اینه که بیاد یک سری مسائل پیچیده رو ساده سازی بکنه و شبیه به یک بازی برای ما در بیاره که ما بتونیم حلش بکنیم. در واقعیت هم تو زندگی روزمره ما هم به همین صورته. ما هممون داریم بازی میکنیم طول روز، برای اینکه توی بازیایی که داریم میکنیم برنده باشیم استراتژی میچینیم. توی استراتژی ممکنه که یک نفر ببازه، یک نفر ببره، یکیمون سود کنه، یکیمون زیان کنه. و بدیهیه که ما همیشه دوست داشته باشیم اونی که همیشه سود میکنه خودمون باشیم. برای همین از یه استراتژیایی میایم استفاده میکنیم که همیشه برنده خودمون باشیم یا یه کاری بکنیم که همه برنده باشن. حالا اینا مدل مختلفی داره که الان میخوام درباره‌اش صحبت بکنم. پس گیم تئوری درباره بازی ها نیست، بازی کامپیوتری موقع اشتباه نگیریم. در واقعیت ما میخوایم یک سری مسائل که توی روزمره خودمون هست و باهاش حل بکنیم. حالا یا این مسائل میتونن مسائل خیلی بزرگتر باشن، مسائل کلان باشن، در حوزه اقتصاد باشن، در حوزه سیاست باشن، در حوزه زیست شناسی و فلسفه باشن، یا توی زندگی روزمره و ساده یه انسان باشن. پس انواع بازی ها رو ما داریم. من 4 تاشو میخوام، 4 تا طبقه بندی هاشو اینجا براتون توضیح بدم. یه تایپش میتونه این باشه که باز بهش میگم بازی با مجموعه صفر، یعنی اینکه توی یک بازی سود یک بازیگر معادل زیان یک بازیگر دیگه باشه، یعنی یک نفر اگر میبره یک نفر دیگه ببازه. تو حالت دوم بهش میگم مجموعه غیر صفر، بازی با مجموعه غیر صفر. تو این بازی یه بازیگر یه جوری تصمیم ممکنه بگیره که به نفع همه بازیگران تمام بشه، یعنی توی این بازی کسی بازنده نیست، همه به یک سطح برنده. یه حالت سوم می‌داره به اسم بازی تعاونی که تو این نوع بازی‌ها امکان سازش و تبانی با دیگران وجود داره، یعنی شما میتونید با پلیرهای دیگه، با بازیگرای دیگه، با همدیگه بیاید یه قرارمداری بذارید و به یک سازشی برسید که حالا یا همه سود کنن یا اینکه زیان رو تقسیم کنید، خلاصه به یک تفاهمی با هم دیگه برسید. یه بازی هم بازی غیر تعاونیه که توی این بازی امکان سازش و تبانی بین شرکت کننده ها کلا وجود نداره. حالا برای اینکه این موضوع کامل جا بیفته دو تا موضوع دیگه هم میخوام بهتون بگم. یه دونه اسمش تعادل نشه، بعدش یه دونه مثال میزنم یا یک داستانی براتون تعریف میکنم که این گیم تئوری رو بتونیم با هم دیگه درک بکنیم. یه کیوردی داریم به نام تعادل نش. اینو آقای جان نش اومده پایه‌گذاری کرده و در واقع ارائهش داده. جان نش یه فیلمی هم درست شده به نام بیوتیفول ماین، اگه ندیدید حتما ببینید، درباره همین آقای نشه. آقای نش به صورت کلی اگه برید داخل گوگل سرچ کنید یه خورده شاید سخت توضیح داده باشه چی کار میخواد بکنه، ولی کلی نظرش اینه که ما یک نقطه تعادلی داریم توی همه مسائل، حالا تو اکثر مسائل، که توی اون حالت تمام بازیکن‌ها میتونن از همدیگه رضایت داشته باشن، یعنی تو اون حالت همه رضایت دارن و دیگه برد و باخت و ضرر متضرر اینا نیستش، یه جوری بین همه پوینت ها امتیاز ها یا حالا هر چیزی تقسیم میشه که همه تو اون حالت رضایت مندن. این در واقع میشه گفتش که بهش میگن تعادل نش. اما یه مثالی داریم توی گیم تئوری که خیلی معروفه به نام معمای زندانی بهش میگن. داستان از این قراره که میگن که دو تا دوستی که حالا با هم دیگه رفته بودن دزدی یا کلاهبرداری هرچی میگیرنشون، این دوتا رو میبرن داخل زندان، از هم دیگه جدا و بازجو که میره باشون صحبت بکنه بهشون این پیشنهاد رو میده، میگه که اگر دوستتون رو لو بدید بهتون تخفیف میدم. حالا پس داستان به این صورت میشه که میگه اگر دوستتو لو بدی تو آزاد میشی، ولی اون به 5 سال حبس محکوم میشه. اگر هر دوشون بیان همدیگر لو بدن، هر دو به 3 سال حبس محکوم میشن. اگه هیچ کدوم همدیگر لو ندن، هر دو 1 سال به مرکز مثلا بازپروری یا زندان میرن. تو این بازی به نفع هر دو تا زندانیه که هر دو گزینه سومو بیان انتخاب بکنه، یعنی هیچ کسی اون یکی رو لو نده، همشون 1 سال برن زندان رو تموم بشه بره. ولی چون هر کدوم از اونا به دنبال کسب بهترین نتیجه برای خودشون هستن، یعنی میخوان برنده باشن، پس میان طرف مقابلشون رو لو میدن، یعنی بهترین حالتش اینه که بیان طرف مقابل رو لو بدن خودشون آزاد بشن، اون بره 5 سال زندان. پس توی این مسئله بهترین حالت میتونه این باشه که هیچ کی رو لو نده و همشون برن 1 سال زندان، یا اینکه یکیشون اون یکی رو لو بده، یکیشون بره زندان، یکیشون هم آزاد بشه. ولی خب چون این دوتا آدم با هم دیگه کنار هم دیگه نیستن و نمیتونن توانی با هم دیگه داشته باشن، یا نمیتونن هماهنگی با هم داشته باشن، یا اعتماد اصلا به هم دیگه ندارن، ممکنه این امکان وجود داره که جفتشون بیان هم دیگه رو لو بدن. یعنی اون فکر میکنه که من لو بدم خودم آزاد میشم، اون یکی هم فکر میکنه اگه من لو بدم خودم آزاد میشم، پس جفتشون به 3 سال حبس محکوم میشن. پس تعادل نشه این موضوع، نمیشه اون قسمتی که جفتشون هم دیگر رو لو نمیدن و 1 سال میرن حبس، اون قسمتی میشه که هم دیگر رو جفتشون لو میدن و جفتشون میرن 3 سال حبس. تعادل نشه این مسئله میشه این حالتش. پس با هم دیگه اومدیم درباره تاریخچه گیم تئوری صحبت کردیم، بعد اومدیم گفتیم که چه کاربردی میتونه داشته باشه، یه مثال زدیم، درباره نش صحبت کردیم. پس تو این اپیزود بهتون یه سری کیورد دادم، کیوردها رو اگر با موضوع حال کردید داخل گوگل سرچ بکنید، مطالب فارسی براش هست، مطالب انگلیسی براش هست، یوتیوب پر ویدئوه، حتی آموزش های فارسی براش هست، میتونه دیدتون رو روی موضوع خیلی باز بکنه. موضوع خیلی جذابیه و پیشنهاد میکنم که حتما یه سرچ دربارش بکنید. ارزش اینو داره که برای شروع حداقل 1 ساعت وقت بذارید و دربارش مطالعه بکنید. مثل همیشه اگر سوالی هست در این موضوع، یا اگر نیاز به سورس دارید، اگر نیاز به معرفی یا توضیح و ساده‌سازی موضوعی دارید، میتونید داخل اینستاگرام به من دایرکت بدید، درباره موضوع سوال کنید، منم حتما پاسخ میدم. به بخش خبرهای این هفته هشتگ رسیدیم. اولین خبری که آماده کردم درباره ارزش بیت کوین که توی این هفته با کاهش 15% به 8000 دلار رسیدش که توی این 3 ماه گذشته یکی از کمترین قیمتایی بودش که تجربه کردش. بیت کوین من خودم شخصا فکر میکردم که احتمالاً توی این ماه بعد قیمتش دوباره نجومی بره بالا، یا حداقل یه رشد خوبی رو بگیره، ولی خب اشتباه میکردم و اینکه با مغز اومد پایین به جای اینکه بره بالا. یکی از دلیلاش هم که میگن احتمالاً اومده پایین به خاطر اینکه یکی از سایت های اکسچنجی که توی آمریکا هستش بیت کوین رو از توی لیست کارنسیاش خارج کرد. حالا دلیلش رو نمیدونم برای چی، ولی میگن یکی از دلیلاش این بوده. اما خبر بعدیمون یه خبر باحاله که رئیس سازمان فضایی ایران از تجهیز خطوط هوایی ایران به اینترنت وای فای خبر داد. یعنی قراره بیان داخل هواپیماها وای فای بذارن، ولی خب یکی از چالش اینه که BTS های مخابراتی تا اون فاصله که هواپیما میرن خب برد ندارن، برای همین قراره از سیستم های ماهواره استفاده کنن که حالا یه رسیو ماهواره میفرسته برای هواپیما و داخل هواپیما به صورت وای فای بین مسافران شیر میشه. حالا باید ببینیم که فعلا در حد تفاهم نامه و اعلام کردن موضوعه، باید ببینیم که خب این موضوع کی قراره اجرایی بشه. اما خبر بعدیمون که بیشتر یه نکته است، بخاطر اینکه این هفته من دیدم چند نفری که به این موضوع دچار شده بودن. یکی اینی که میایید از وای فای رایگان که توی اماکن عمومی هست، کافه ها، رستوران ها، پارک، ترمینال ها اینا هستش، میاد استفاده میکنید بدون اینکه هیچ گونه حالت امنیتی رو در نظر بگیرید. توی هتل من دیدم که میان سیستمایی استفاده میکنن هکرها، خودشون رو به عنوان وای فای آفیشیال حتی خود هتل جا میزنن و شما با وصل شدن به اون وای فای ها عملا کل ترافیک شبکتون رو بدونی که بخواید، بدونی که بدونید دارید شیر میکنید با فرد هکر. فرد هکر میتونه تو اون ترافیک اسنیف بکنه، یعنی عملا بیاد بخونه دیتا هایی که توی ترافیک دارن رد میشن و میتونه بیاد اطلاعاتتون رو دستکاری بکنه، یعنی اطلاعاتی که داره میره به سمت هدف و شکلش رو تغییر بده، پکت ها رو تغییر بده، تو پکت ها اینجکت بکنه و هزار تا کار دیگه. برای همین پیشنهاد میکنم که از وای فای رایگان استفاده نکنید، همیشه سعی کنید همین گوشیتون رو هات اسپات کنید، از اینترنت گوشیتون استفاده بکنید اگه مثلا با لپتاپ دارید کار میکنید، یا از نت گوشیتون استفاده بکنید، یا از بدترین شرایط، در بدترین حالت اگر وصل میشید به وای فای بهتون پیشنهاد میکنم که از وی پی ان استفاده بکنید. یعنی مادامی که به اون وای فای وصلید وی پی ان بزنید و از یه سیستم تانلینگ بیاید استفاده کنید. حالا وی پی ان خودش یه سیستم تانله که ترافیک شما رو از داخل اون تانل رد میکنه و میشه گفتش که تو این حالت سیف تره و ترافیکی که داره رد میشه رو فرد هکر نمیتونه ببینه. این موضوعیه که جدیداً تو ایران داره خیلی زیاد میشه، من دارم میبینم این موضوعاتو، چون آموزشش به صورت پابلیک تو اینترنت هست، تو یوتیوب هست و خیلی راحت مردم یا آدمایی که اسم خودشونو میذارن هکر از این روش‌ها میتونن استفاده بکنن. پیشنهاد میکنم که حتما این موضوع رو جدی بگیرید، دربارش مطالعه بکنید تا بتونید مسئول بمونید از این موضوع. این بودش اپیزود نهم هشتگ با موضوع گیم تئوری. این اپیزود هم به پایان خودش داره نزدیک میشه. مثل هر هفته ازتون میخوام که ما رو داخل اینستاگرام سرچ بکنید با آدرس هشتگ کست پیدا بکنید، فالو بکنید، داخل اینستاگرام به من دایرکت بدید، سوال دارید بپرسید، موضوع دارید پیشنهاد بدید، انتقاد پیشنهاد من در خدمتتون هستم. ما رو به آدرس هشتگ کست داخل اسپاتیفای، داخل اندروید کست، داخل اپل پادکست، داخل کست باکس، دیگه بگو داخل سایت شخصی خودم میتونید گوش کنید اپیزود رو، فالو بکنید کانال های ما رو داخل این مدیوم ها. و در نهایت خیلی مخلصیم، تا هفته آینده خدا نگهدار.
Hashtag music. Hashtag party. Hashtag play. Hashtag follow me. Hashtag love. Hashtag like. Hashtag beautiful. Hashtag life. Hashtag boys. Hashtag girls. Hashtag selfie. Hashtag bite me. Hashtag dance. Hashtag happy. Hashtag smile. Hashtag candy. Hashtag friends. Hashtag yum. Hashtag summertime. Hashtag fun. Hashtag sex. Hashtag sound. Hashtag up.